به نام خدا. امروز میخوایم راجع به هدف گذاری و برنامه ریزی با هم صحبت بکنیم. به نظر میاد که چیز عجیب غریبی نیست، ولی فکر کنم اگه حرفای منو گوش بکنید متوجه یک سری از اشکالات خودتون بشین. اول بریم سراغ فرق هدف و برنامه ریزی که فهم کنم که بعضی خوب اینو بهتر واضح‌تر بدونن. ببین بچه‌ها، برنامه یه طرح و ایده‌ایه که با جزئیات خیلی دقیق یک نقشه یک ما رو به اهدافمون میرسونه. حالا اهداف حداقل جزئیاتی باید داشته باشن، اما برنامه‌ها خیلی باید دقیق باشن و مجموعی از اقدامات و جزئیاتی است که ما رو به سمت اهدافمون میرسونه. یکی از دلایلی که شما به اهدافتون نمیرسید اینه که فقط هدف گذاری میکنید ولی برنامه نویسی و برنامه ریزی ندارید، در صورتی که این دوتا لازمه همدیگه هستش. حالا شاید مثلا هدف اول متولد بشه ولی بعدش هم باید یک برنامه‌ای متولد بشه و خیلی جاها برنامه‌ها رو وقتی مینویسیم متوجه اشتباه بودن اهدافمون میشیم، چون که میبینیم مثلا انقدر هزینه نداریم، انقدر توان نداریم، انقدر زمان نداریم و همه اینها باعث میشود که ما متوجه چیزی بشیم به نام اینکه آها بله من این هدف رو باید تغییر بدم. و بنابراین برنامه یک جور تجسم و نوشتن جزئیاتی است که ما را به هدف میرسونه. بریم اول با هدف بعد انتها راجع به برنامه با شما صحبت میکنم. مثلا فکر کردم که این دوتا رو با هم دیگه بازگو بکنم اتفاق بهتری میفته. من فکر میکنم که خب من همش راجع به این صحبت خواهم کردش که آقا چه دلیلی داشته که خیلی از اهداف شما در سالهای گذشته به نتیجه واحد نرسیده، به اون نتیجه که شما دلتون میخواسته نرسیده. به غیر از اینکه هدف گذاری رو تا حدودی به شما آموزش بدم، تلاش خیلی مهمم این هستش که کاری بکنم که شما دلیل یک سری از ناکامی هاتون رو متوجه بشید. خیلی‌ها که مثلا میگن من هدفی ندارم، دارن منتها به رو خودشون نمیارن چون هدف خیلی سخته، فکر میکنن که شاید الان انجامش ندن. ماها به نظر من خیلی عامه تو سال 1400 بیشتر از این که بخوایم نگران اهدافمون باشیم، چه اهدافی داشته باشیم و فلان و بهمان، باید یه هدف مهمی رو فکر کنم اکثرمون باید انتخاب بکنیم به نام تقویت اراده و تعهد. یعنی این که اکثرمون ما تعهدهای ضعیفی داریم. قدرت اراده حالا شاید واضح تر باشه اصطلاحش، آدم ها بیشتر ازش استفاده میکنن، یا انگیزه بعضی ها میگن. اسمش تو روانشناسی اک در واقع تعهد هست و کامیتمنت هستش. در نهایت چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که ما با تعهد بعد ادامه بدیم کارمونو. مثلا همین الان این صدای خب میتونه تو رو آزار بده، منو آزار بده، یا مثلا اصلا خیلی هم شاید باحال باشه واسه بعضی هم، مثلا دلمون بخواد ببینیم. از این دست اتفاقات توی مسیر رسیدن خیلی زیاد میفته و اون چیزی که ما رو از هم دیگه متفاوت میکنه میزان تعهدمونه، که حالا هر کسی یه اسمی براش گذاشته. میدونی چی شد اصلا به اینجا رسیدیم؟ گفتم که آقا در سال 1400 قبل از انتخاب هر هدفی اصلا شاید بهتر باشه که شما یه هدف مهمی رو به نام تقویت قدرت تعهد و اراده برای خودتون در نظر بگیرید، چون اصلا هدف گذاری نوشتن برنامه اساسا برای کسی است که یه حداقل تعهدی نسبت به خودش و برنامه‌هاش و اهدافش داره و این تعهد یهویی به وجود نمیاد. مثل بازی فوتبال، مثل بازی بسکتبال، مثل هر داستان دیگه‌ای یواش یواش قدرتمند میشه. یه عضله در نظرش بگیرین قدرت تعهد آدم‌ها رو. یه نفر نمیتونه یهویی متعهد بشه یا مثلا صفر و صد نبینینش تعهد رو. ما در واقع صد که اصلا خیلی بعیده که ما به هم یا به خودمون متعهد باشیم و واقعا یادش اینه که تعهد 100% حداقل به خودمون که خیلی دشوار است، شاید حتی به دیگران آسان تر باشه. و توی روانشناسی اکت هم ما به دنبال تعهد 100% آدم ها به ارزش هاشون و اهدافشون نیستیم، چون میدونیم و مطمئنیم وقتی خود ما معلم های مثلا روانشناسی اکت اشتباه میکنیم و خطا میکنیم و یک جایی از ارزش هامون دور میشیم، پس معلومه که خب حتما برای دیگران هم این اتفاق میفته. دیشب هم یه مثالی براتون زدم، گفتم که به استاد زن که در واقع خیلی آدم قوی از نظر ذهنی بودش پرسیدن که آقا بهترین استاد از نظر قدرت تفکر کیه؟ گفتش که اونی که ادعا میکنیش تفکر منفی وارد ذهنش نمیشه اون نیست، چون که همه آدم‌ها تفکر منفی وارد ذهنشون میشه، همه آدم‌ها دلشون میخواد از مسیر برن کنار، همه آدم‌ها دلشون میخواد یک جاهایی وا بدن، همه آدم‌ها دلشون میخواد متعهد نباشن، همه آدم‌ها ممکنه گول بخورن. ما الان وقتی این صدا میادش شاید شما بگید من مثلا نورفشانی رو ببینم، نورافشانی رو ببینم و بعد مثلا حالا بیام بعدش برگردم. بنابراین تو ته مسیر این اتفاق خیلی برام میفته. یه دلیلی که خیلی از آدما میگن که برنامه نوشتن و هدف گذاشتن اینا خیلی فایده ای نداره، اینا یه مشکل بزرگی دارن به نام کمبود قدرت تعهد و اینها توانایی سختی کشیدن در زندگیشون ندارن. پس یکی دیگه چیزایی که به نظر من باید بشه جزء اهداف اولیه ما در سال 1400 این هستش که من بیام تاب سختی کشیدن رو در زندگی خودم بالا ببرم. حالا میخوای از مفهوم رزیلینس یا تاب‌آوری استفاده بکنی، میخوای از مفهوم خیلی ساده و شفافش به نام سختی کشیدن. ببینید هدف نوشتنش کار آسونیه، ولی رسیدن بهش برای همه ما کار سختی، مگر اینکه ما چرت و پرت نوشته باشیم، یعنی که مثلا نوشته باشیم که مثلا انشالله با امید خدا چای میخوام بخورم. و بنابراین اگر که شما یک هدف گذاری درستی انجام بدهید، قطعا قرار سختی بکشید. یعنی هدف نوشتن و برنامه نوشتن کاملا زندگی شما رو سخت‌تر میکنه، و کسی که تحمل سختی کشیدن در زندگیش نداره، بهتر که همون بهتر که اصلا برنامه و هدف اصلا نداشته باشه و ننویسه و اصلا سراغش نره. حالا شما تو زمینه اراده و تعهد ضعیفین، اوکی، بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از اولین اهدافتون این باشه که قدرت تعهد خودتون رو نسبت به ارزش‌ها، قدرت تحمل سختی‌هاتون رو بالاتر ببرید. اگر نمی‌خواید این کارو بکنید، به نظرم ادامه لایو اصلا به دردتون نمیخوره، چون که ما در این لایف میخوایم زندگی شما رو سخت‌تر بکنیم که بعد زندگی شیرین تر داشته باشیم. تا همینجا هستم، یه توضیحی راجع به این بدم که آقا اهداف کلن یک ویژگی مشترک باید داشته باشن و به نظر من حتما باید با این آزمون بشن. اینکه آقا هر هدفی یا بیشتر اهداف ما باید در نهایت منجر به رضایت و شیرینی زندگی ما بشن، یا همون مفهوم خوشبختی که بعضیامون استفاده میکنن. خیلی از ماها متاسفانه اهداف رو همینطوری فقط انجامش میدیم، چون زیبان، چون جذابن، چون چشم مردم از کاسه در میارن، چون حال مادر پدرمون رو خوب میکنن. مثلا من خیلی ها رو دیدم که مثلا با افتخار میگن که من این کار انجام دادم، یا من زندگیمو گذاشتم چون مادرم و پدرم در واقع اینو از من میخواستن. من جسارت میکنم، بیادبی میکنم و میگم که اینکه تو کل زندگی تو گذاشتی فقط برای پدرم و مادرت، به نظر من 100% نمیتونه درست باشه. حالا من اینقدر راحت نمیتونم ردش بکنم، ولی اینکه ما همه زندگیمونو بذاریم برای پدرم مادرمون، فکر نمیکنم اتفاق کاملا درستی بشه، چون مامان تو یه چیزی خواسته، مثلا تو هم بری بر اساس این که مامانت دلش خواسته بری اون زندگی بکنی. خب شاید مامانت اشتباه دلش خواسته، شاید اصلا مامان تو یه توهم خواسته برای تو اصلا باید بری بر اساس یک سراب زندگی بکنی. خیلی وقت تو پدر مادرها اشتباه میکنن. و یکی از چیزهایی که من تلاش میکنم که اینو به شما بگم، مقدس کردن صحبت ها و فرمایشات پدر و مادرها مثلا در سنین بالای 30 سال 40 سال میتونه ضربه های بسیار جبران ناپذیری بزنه. شاید شما ازم بپرسین که چرا زیر 30 سال مثلا خیلی حالا روی این قضیه درگیر نده، چون به نظر من مراقبت از بچه ها تا سن 20 سال، تا سن 15 سال، تا سن 14 سال، تا سن 25 سال خیلی میتونه در واقع کمک کننده باشه به اینکه بچه ها ایمن زندگی بکنن. و معمولا پدر مادرها تا این حدود سن رو درست میتونن تا حدود زیاد معمولا پیش بینی بکنن، ولی دیگه بعد زمان 30 به بعد، 25 به بعد، یواش یواش تو باید استقلال خودت رو نشون بدی و باید به سمت زندگی و توانمندی خودت بری. ما بنده پدر مادرمون نیستیم، چون بر ما زحمت کشیدن، ما نباید بریم اهدافمون رو مبتنی بر آرزوهای اونها انتخاب بکنیم. پس بنابراین یکی از وجوه مشترک اهداف این هستش که ما بیایم اهدافمون رو مبتنی بر کیفیت بخشی به زندگیمون، مبتنی بر بالا بردن رضایت زندگیمون بسنجیم. ولی خیلی از ما متاسفانه اهدافمون مبتنی بر افزایش رضایت دیگران. حالا دیگران میتونه همسر من باشه، میتونه فرزند من باشه، میتونه پدر و مادر من باشه. اشکالی نداره که من بتونم برنامه جامعی داشته باشم برای اینکه به رضایت دیگران هم دست پیدا بکنم، اما اینکه من همش بدوام که دیگران راضی باشن، این از من یک من ناراضی در انتهای زندگی میسازه، که اون وقت اتفاقا همین آدمی که میدویده دنبال میکنه که به پدر مادرش کمک بکنه با رسیدنش به اهدافش، یه اتفاق بدی بچه‌ها براش میفته، یا مشابهش بذر نفرت، بذر کینه نسبت به پدر مادرش از زندگیش در قلبش در وجودش شروع میکنه به رشد کردن. و خیلی از این آدمایی که به قول خودشون زندگیشون رو گذاشتن برای پدر و مادرشون، در دراز مدت یواش یواش حس خیلی خوبی نسبت به پدر مادرشون ندارن، و اگرم داشته باشن، حتی اگه این حس خوب نسبت به پدر مادرشون داشته باشن، ممکنه این حس خوب رو نسبت به خودشون و زندگی خودشون نداشته باشن. من که البته معتقدم که امروز انقدر پدر مادرها روشن شدن که اوپننس و گشودگی بالایی نسبت به ایده هایی که تو ذهن بچه‌هاش وجود داره دارن، و من واقعا هر چقدر پدر مادرهای جوانتری رو می‌بینم، این رو با تمام وجود بیشتر احساس می‌کنم. ولی خب پدر مادرهایی که حالا یه مقدار سنتی‌تر هستن، یه مقدار قدیمی‌تر هستن، خیلی بعضی‌هاشون تاکید دارن روی اینکه بچه‌هاشون بعد چه کارهایی انجام بدن و اینها، که این در واقع خیلی جاها می‌تونه منافات داشته باشه با اصول روانشناسی. و یک فردی که می‌خواد سالم زندگی بکنه، با رضایت بالایی تو زندگیش پیش بره، می‌خواد که روی سلامت روانش کار بکنه، حتماً احتیاج به این هستش که یک مقداری فاصله رو از رویاهای پدر مادرش بگیره و یک مقداری جاهایی بگه من اینو می‌خوام. حالا خوشحالم هستم که وقتی که یه چیزی رو می‌خوام که هم به من کمک می‌کنه، هم به پدر مادرم. البته ما نباید فرهنگ خودخواهی رو که بعضی از روانشناسا و بعضی از سخنران‌ها بس می‌دن رو بس بریم. ما نمی‌خوایم بگیم که همه چی برای توئه فقط. نه، قطعا تو باید در زندگی به پدرت، به مادرت که خیلی برات زحمت کشیدن، وقت بذاری براشون، ازشون مراقبت بکنی، خوشحالشون بکنی. اما یه جایی هم لازمه که نه بهشون بگی. یه جایی هم لازمه که اون کاری که خودت فکر می‌کنی درسته رو انجام بدی. هر چقدر که سن ما میره بالاتر، این نیاز قاعدتاً بیشتر میشه و احتمال اون چیزی که ما میگیم درست‌تر میشه. پس بنابراین تو سنتون کمتر هستش، مشاوره بگیرین ازشون و پدر مادرها هم سعی می‌کنن که با کمک کردن و حمایت کردن این فرآیند رو برن جلو. ولی بعد از مدتی یواش یواش این فرآیند، این قیفه بعد برعکس بشه. یعنی یه قیفه بزرگی که اولش مثل دهانه گشادی داره شروع میشه حمایت پدر مادر، و بعد یواش 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 این قیفه باید کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بشه. پس یکی از اهداف اصلی برای افرادی که مشکل تعهد و سختی کشیدن دارن اینه که تو سال 1400 روی این موضوع کار بکنن. دومین کاری که من به شما پیشنهاد میکنم اینه که اصلا قبل از اینکه بخواید هدف گذاری بکنید و برنامه بنویسید، بپرسید از خودتون سلامت جسمانی، سلامت روانی شما تحت خطر هستش. ما باید هممون حواسمون رو جمع بکنیم، هم نسبت به خودمون، هم باید نسبت به دیگران این اتفاق و نسبت به عزیزانمون باید حواسمون جمع بکنیم. یادتونه در گذشته بچه‌ها مثلا میگفتن که مثلا پدربزرگ، مادربزرگ و بعضن یا جدتون میگفتش که مثلا کلسترول چیه بابا، بریز روغن رو بخوریم، مثلا بریز غذا رو بخوریم، چرب چودی میخوردن همه چیو. بعد میشون بگید بابا بزرگ مثلا شما مشکل چربی دارید، میگفت این همه چرت و پرت کشکه پزشکا هستن، اونم همین چرت و پرت هایی که مثلا بعضیشون میگفت. یا حالا میگم که زنده نیستن، خدا رحمتش بکنه. ولی واقعیتش اینه که امروز همون نگاه، حالا دیگه خب الان کس جواب نداره بگه که کلسترول چیه، چون کلسترول همون میدونیم چجوری میکشه، چربی، قند، همه اینا رو میدونیم دیگه، داستان 40 سال 50 سال پیش نیستش. ولی امروز همون فرهنگ توییتر روانشناسی وجود داره. یعنی آدم ها وقتی بهشون میگه آقا افسردگی، آقا استراب، آقا ترس، آقا فوبیا، آقا اختلالات شخصیت ممکنه برای تک تک شما یا من که دارم راجع بهش صحبت میکنم وجود، احتمالش وجود داره و ما نباید این فرصت رو از خودمون دور بدیم. مثلا من به عنوان یک روانشناس ایمن نیستم، هرچند که اصلا من خودم در زندگیم افسرده شدم، یه دوران افسردگی خودم رو سپری کردم. بنابراین نباید فکر کنیم که اصلا اتفاقات بد فقط برای همسایه و دوستان عزیز و اینا میفته، برای ما هم میفته. و امروز ما تو اون بزنگاهی هستیم که مثل اون موقعی که کلسترول و یه سری قبولی میکردن، امروز مثل روانشناسی قبولی میکردن، هر کسی واسه خودش نظری میده. من همین توی کلاب هاست که یه مقداری میرم، بعضا میبینم که آقا هر کسی این شهامت رو به خودش میده که راجع به مسائل روانشناسی صحبت بکنه و اصلا ربطی نداره به این که مثلا در واقع طرف شغلش چیه. مثلا همه مطلع هم ماشاءالله و همه میدونن و این فراینده باعث میشه که ما پیشنهادهای چرت و پرت به هم دیگه بدیم و همین قضیه باعث میشه که امروز هدف گذاری خیلی غلط در بیاد. ببینید این فرهنگی که امروز در جامعه ما وجود داره به نام فرهنگ موفقیت، که خیلی از آدمایی که موفق هستن رو بسیار تشویق میکنیم، براشون دست میزنیم و قطعا ما اینو از پدر مادرمون گرفتیم. من هنوزم این ایده رو میبینم تو ذهن مادرم که وقتی میبینه یک فردی موفقه خیلی حال میکنه، خیلی خوشحال میشه. ولی برای من که پسرشم و روانشناسم، یه سوالی بعدی هم برام پیدا میشه: کیفیت زندگیش چقدره؟ چقدر راضی از زندگیش؟ آیا ما این رو هم در این فرد موفق داریم؟ موفقیت و پرورش و تبلیغ فرهنگ موفقیت در جوامع غربی اول شروع شد و بعد مثلا در امریکا و بعد این خب چون الگوه خیلی از کشورها و خیلی از آدم‌هاست، این یواش یواش به کشورهای دیگه از جمله کشور ما و فرهنگ‌های خاورمیانه هم انتقال پیدا کردش. یکی از چیزهایی که باعث میشه شما به اهدافتون نرسید همین فرهنگ اشتباه هستش، که اینجا چیزی رو تشویق میکنن که باعث کاهش رضایت افراد از زندگی هستش. ببینید شما وقتی که آدمها رو به سمت موفقیت و موفقیت و موفقیت و باز هم موفقیت دعوت میکنید، یک اتفاق میفته. یه آدمی ببخشید دور از جون، خیلی معذرت میخوام از این تمثیل به کار میبرم، فکر کنید اصلا هیچ مثاله، یه الاغی رو در نظر بگیرید، یه دونه هویج گذاشتین جلوش، این هی داره میدوه، این هی داره میدوه و بعضی وقتا از اون هویج میدین اصلا. اوکی، خب این که همش داره میدوه، این که همش دنبال هدف بعدیه، دنبال هدف بعدیه، دنبال هدف بعدیه، دنبال هدف بعدیه، بعد جامعه هم براش دست میزنه، ماشاءالله 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 ماشاءالله. خب این روند چه اتفاقی رو براش ایجاد میکنه؟ یک فردی همش داره میدوه روی تردمیل زندگی، روی تردمیل موفقیت. هر وقت هم که میخواد بشینه یاد حرف پدرش مادرش میفته که نباید بشینه و بنابراین با کوچکترین استراحت دچار عذاب وجدان میشه. خب ما داریم پدر زندگی این آدم رو در میاریم، ما داریم میپکنیم زندگی این آدم رو. من نمیخوام بگم که زیاد کار کردن یا سختی کشیدن چیز بدیه، نه، اصلا خیلی جاهای زندگی به نظر من ضروری هستش و وقت مخصوصا وقتی که کار تو سختی کشیدن توی کار تو باعث رضایت تو میشه. من هر وقت که ناراحتم هیچ گونه تفریحی نمیتونه من خوشحال بکنه تو اون لحظه های ناراحتی، ولی یه خورده کار بکنم حالم بهتر میشه. البته که اینم خودش یه خورده ریشه در همون موضوعی که به شما گفتم داره، ولی میخوام اینو به شما بگم که وقتی که ما یه آدمی میذاریم رو تردمیل موفقیت و هی بهش می میگه موفق شو موفق شو موفق شو موفق شو موفق شو، خب این آدمه مهمترین خطری که زندگیشو تهدید میکنه کیفیت زندگیشه، و از اون مهمتر اینه که انتخاب اهدافش رو میسپاره به دست جامعه. هی میگه بعد پول در بیارم پول در بیارم پول در بیارم پول در بیارم، و این تو تمام ما وجود داره. مثلا ما ایرانی ها ما خیلی پول دوست داریم، چون پدر مادرامون خیلی پول دوست داشتن، چون پدر بزرگ مادر بزرگامون خیلی پول دوست داشتن، و من البته این نظر شخصیمه، فکر میکنم این علتش به خاطر اون هجوم ها و حمله ها و اینکه جنگ هایی که ما کشورمون اجدادمون همش درگیرش بودن داره، چون ما همش بقامون امنیتمون در خطر بود و در طی چند صد سال گذشته همش در حال مبارزه و جانفشانی بودیم برای اینکه بتونیم نفس بکشیم. خب این رویه باعث شده که ماها بدونیم که آقا پول خیلی اهمیت داره، اینکه ما بدونیم که افراد موفق خب چون پول دارن هستن قاعدتا بقاشون حداقل تامین میشه. من اینو قبول دارم، من میفهمم اینو که یک مشکل ریشه‌ایه در فرهنگ ما و ماها واقعا از نظر مالی مثلا در سالهای اخیر خیلی تحت فشار بودیم، اینم میفهمم. بنابراین میفهمم که یک ایرانی بخواد بیشتر پول در میاره، چون اصلا ما رو هواییم، یعنی امسال هر چقدر که پول در میاری اصلا معنی نیست که سال پیش به سال بعد اصلا ارزش داشته باشه. اینها رو هم باز درک میکنم، ولی این برای پسر 20 ساله، برای آدم 30 ساله و یا حتی برای فرد 40 ساله‌ای که مشکل مسکن داره هنوز کاملا قابل درک، ولی برای بعضی از شماها که یه حداقل‌هایی در زندگیتون دارین، من نمیفهمم چرا اینقدر قول میزنین، چرا اینقدر هنوز اهدافتون رو سپردین دست جامعه و پول، و کجا دارین میرین؟ همش بابت هر کاری پول میخواد. بعضیاتون حتی چند نفر از من پرسیده بودن، میگفتن که آقا داستان چی نقشه چیه که میخوای بدون پول کلاس برگزار کنی؟ ببین خب این فضا از کجا میادش، این اون نگاه توئه که نسبت به زندگی داری. پریشب مهمان یکی از دوستام به نام علی بودیم، و واقعا علی تمام وجودش مهمان نوازیه، تمام وجودش اینه که ای به مهمانانش برسه، فرقی هم براش زیاد نمیکنه کیه اون مهمان. خب این آدم که پول نمیگیره بابت این. خیلی از شما این شکلی هستین، ما قسمتی از زندگیمون میزبانی میکنیم، و این میزبانی که پولی نداره برای اکثر ما. پس بنابراین یه قسمتی از این که ما به اهدافمون نمیرسیم، انتخاب اهداف مبتنی بر یک بی‌نیازیه، یعنی ما چیزی رو انتخاب میکنیم که بهش نیازی نداریم. یه روز یکی از کارگاه‌ها که از یکی از استادای خارجی میاد گرفته بودم، به پسری راجع به پول که خیلی پول می‌کردش گفتم که خب تو چقدر می‌خوای پول در بیاری؟ گفتش که من احتیاج دارم به 200 میلیون تومان پول در بیارم. داستانم مثلا مال 2 سال پیش. بعدش گفتم که خب فکر می‌کنی بهش میرسی؟ گفتش که آره حتما باید بهش برسم، شما به این پول احتیاج دارم. و بعد بهش گفتم که خب حالا بگو که باهاش می‌خوای چیکار بکنی؟ گفتش که خیلی کارا. گفتم خب حالا بالاخره پول کمی نیستش که تو یه پول گنده‌ای رو تقریبا اعلام کردی، و حالا بعد بدونیم که میخوای با این پول چیکار کنی، چون بالاخره تو آدم هوشمندی هستی وقتی که بدون این پول به درد نمیخوره. که گفتش من خرجم زیاده، من مثلا دوست دارم که همش برم رستوران، همش دوست دارم ماشینای خوب سوار شم. گفتم خیلی خوب، ماشین خوب دو سه تا بگی، مثلا الان به پول الانش مثلا میکنه 10 میلیون نه 20 میلیون 15 میلیون دیگه چی میخوای؟ گفت خونه میخوام مثلا اینقدر. حالا من دارم پولای اون موقع حساب میکنم که اون موقع چون صحبت بودش، شما به پول اصلا الان حساب کن. بازم نرسید به 100 میلیارد، یعنی هر چی جمع و ضرب و اینا کردش نرسید به 100 میلیارد. بعد یه آخر سر مثلا چرت و پرت میگم، میگم میخوام هواپیما بخرم. بعد میگفتم خب مثلا هواپیما به چه درتون میخوره؟ مثلا برو با بهترین هواپیما فرست کلاس پرواز بکن، مثلا چته؟ بعد مثلا میگفت نمیدونم، اینطوری بیشتر حال میده. میگفتم اگه تو امتحان کردی، میگه دایی هواپیما داره، تو چی میگی؟ خب ببین، ما وقتی که اهدافمون غیر هوشمند انتخاب بشن، فقط بر اساس کورکوری، فقط بر اساس اینکه چشل همدیگه رو بخوایم در بیاریم، بعداً هم توسط ما فالوآپ نمیشن، پیگیری نمیشن. یعنی ببین، تو وقتی که در زندگی همش فکر می‌کنی که من برم یه چیزی رو به دست بیارم و نمی‌دونی اصلا به درد می‌خوره یا نه، مثلا فردا بری بازار تجهیز هر چی سماور بخری، خب می‌خوای چیکارش بکنی؟ دقیقاً می‌خوای چیکارش بکنی؟ کجا می‌خوای بذاریش؟ من می‌خوام بخرم، چون یکی از فامیلامون 10 تا سماور خرید. خب اوکی، حالا به 20 تا بخرم، شاید خرید و فروش می‌کنه، شاید اصلا موزه داره، شاید اصلا دیوونه است، تو چرا باید این کارو بکنی؟ یکی از سوالات بسیار مهمی که ما برای انتخاب اهدافمون باید داشته باشیم این چراییه. یه کتابی ساینس سینگ داره به نام استارت ویت وای، میگه با چرایی شروع بکنیم. هر چی کاری که دلمون می‌خواد انجام بدیم، ما اول بریم ببینیم که آقا چرا. خیلی از ماها به اهدافمون نمی‌رسیم چون چرایی های درستی برای اهدافمون نداریم، فقط بر اساس چشم هم چشمی. بعد میریم تو ته راه، می‌بینیم که آقا ارزشش نداره. من می‌خوام برم پزشک بشم، مثلا چش عممو در بیارم. خب ولش کن، یه جور دیگه میرم قشنگ با انبردستی این کارو می‌کنم، چرا باید برم درس بخونم؟ بنابراین خیلی از ماها در طی راه چون سخت میشه متوجه میشیم که آقا کلکلی و کلکل واسه خیلی از اهداف بزرگ و گله گنده کارساز نیست، چاره ساز نیستش، پس ولش میکنیم. پس وقتی که قرار است که ولش بکنیم، خب چرا همین الان که ابتدای سال 1400 هستش بنویسیمش؟ نه، قبل از انتخاب اهداف دو تا چیزی که مردم بهش توجه نمی کنن رو بهتون یاد میدم، یکی نقش هاست و یکی ارزش ها. ببینید، مثلا من به عنوان اگه پدر 4 تا بچه‌م 2 تا بچه‌م 3 تا بچه‌م این نقشی دارم به نام نقش پدر بودن. خب وقتی که میخوام اهدافم رو بنویسم توی حیطه کسب و کارم، توی حیطه تحصیلم، مثلا خیلی از پدرای مثلا 40 50 ساله‌ام دارن ادامه تحصیل میدن، دارن پی اچ دی میخونن، فوق لیسانس میخونن، پس دانشجو هم هست طرف، بابا هم هستش، همسرم هستش، فرزند پدر مادرش هم هستش، خواهر برادر خواهر برادرش هم هستش، همسایه هم هستش، اینا نقش‌های مختلف این آدم هستش. مخصوصا نقش‌های مهم و کلیدی باید در نوشتن برنامه کلی شما در ابتدای سال 1400 معلوم باشه. وقتی که شما به نقشات بی توجهی می‌کنی، پس باید منتظر باشی که نقش‌ها هم به تو بی توجهی بکنن. یعنی چی؟ یعنی من امروز فقط می‌شینم واسه کسب و کارم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنم، بعد نقش‌های دیگه میان به من آسیب جدی می‌زنن. مثلا شروع می‌کنم میگم بله من این کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم، این کارو باید بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، 14 فروردین شنبه، استارت 1400. خب حالا میرم بچه‌م بزنم می‌زنم میگه بابا الان یه هفته است نمیاد خونه، یه هفته است اصلا شب خیلی دیر داره میخونه، بابا دلم برات تنگ شده، خودت خوبشه. یهو بچه‌ت مثلا میگن مریض شد، یهو مثلا میگن که بابا این بچه بود قهر کرده، یا خانومت ممکنه بگه چقدر به کارت میخوای توجه بکنی. از قبل من بعد یا نقشای دیگر رو آگاه کنم یا باید با هم هماهنگ کنم. یکی از دلایلی که ما خیلی از اهدافمون در ابتدای سال 1400 میره لای جرز دیوار در انتهای سال 1400 بی اهمیتی، بی توجهی و بی احترامی ما به سایر نقشای ما هستش. بنابراین من سعی میکنم حتی مثلا اهداف کسب و کارم رو مثلا کلانهاش رو با همسرم در میون بگذارم، راجبش توضیح میدم، حتی به خانواده پدرم و مادرم بدونن که من باید چه کارهایی انجام بدم. چرا؟ به خاطر اینکه من باید بتونم اونها رو هماهنگ بکنم. یا آگاهی بدهیم یا هماهنگ کنیم. ما نمیتوانیم خیلی خودخواهانه به سمت جلو بریم و هر چی که دلمون خواست در یکی از نقشایی که برام جذاب‌تره فقط تو اون نقش پیش بریم. یا اینکه بعد مثلا یه شرایطی رو از قبل گفته باشیم، قبول کرده باشه همسر من، قبول کرده که آقا من قرار نیستش که پدر خیلی آنچنانی باشم، قرار است که سخت کار بکنم و بتونم خودم رو به نظر مالی قوی‌تر بکنم که پس فردا برای بچه‌م. اوکی، ولی آیا به فرهم همسر منم میدونه اینو؟ چون خیلی از ماها کسب و کار ما خیلی وقت توسط روابط ما از بین میره و یا روابط ما توسط کسب و کارمون از بین میره. این مثال هایی که حتما شنیدین راجبش. و چرا؟ به خاطر بی توجهی و بی احترامی که ما به سایر نقش ها در ابتدای برنامه ریزی و هدف گذاری های خودمون داریم. این اتفاق در سازمان ها هم میفته. مثلا مشاور بسیار سازمان های بزرگی بودم که طرف فقط روی بازاریابیش توجه میکنه، روی بخش مثلا تولید توجه میکنه، از سایر بخش ها توجه رو برمیداره بدون اینکه اطلاع بده. خب اون بخش ها احساس کمبود میکنه و بعد اون وقت همکاری لازم رو با دیگر بخش ها انجام نمیده. پس ما برای برنامه‌ریزی باید حتما نقش های مختلفمون در نظر داشته باشیم، مخصوصا نقش های مهمتر، برای هر کدوم از نقش ها یک سری برنامه هایی داشته باشیم و سعی بکنیم برنامه هامون با برنامه های یک نقشمون با دیگر نقوشمون هماهنگ باشه. ارزش ها، خیلی از آدم ها فقط هدف انتخاب میکنن. باز در روانشناسی اک ما در حیطه برنامه‌ریزی برای زیستن و تعهد کلمه بسیار مهمتر و بزرگتر از هدف داریم. یعنی ما میگیم هدف به اتفاق مرحله 3-4. مرحله اول رفتن به ریشه های هدفه. آیا هدف ریشه داره؟ ریشهش کجاست؟ ریشه چیه؟ ریشه اهداف چیه؟ ریشه اهداف باید در ارزش های ما نهفته باشه. ارزش ها افعال، چگونگی رفتار ما هستن، رفتار و چگونگی رفتار ما هستن، چگونگی زیستن ما هستن، که در واقع اول باید ما اونها رو کشف بکنیم که من دوست دارم بنویسم، دوست دارم درس بدم، خب اینا ارزش های من هستش، دوست دارم مهربانی بکنم، بعد بیام اهدافم رو انتخاب بکنم. حالا شاید بعضی از شماها بگین که آقا من قدرت اینو ندارم که در زندگی قرار دارم که متاسفانه از نظر مالی فقط بودم کار بکنم. اوکی، من میفهمم تو چی میگی، ولی تویی که مثلا ممکنه مسئول خدمات یک مجموعه باشی و بعد بدویی، میتونی همون ارزش ها رو در کسب و کارت هم وارد بکنی. یکی از نیروهای خدمات ما خیلی اهل کتاب خواندن و نوشتن و اینهاست، شعرهای زیبا توی آبدارخونه میزنه، با بچه‌ها نوشته میده، مطلب میده، مشغول مطالعه ما میبینیمش. خب جالبه دیگه، او داره همین الان با این که تحت فشار مالی قرار شاید داشته باشه داره ارزش‌هاش رو زندگی میکنه و اصلا شغلش رو، کارش رو کاستومایز کرده با ارزش‌هاش. خیلی جالبه. ولی ما اصلا به ارزش‌هامون بی‌توجهیم، مثلا نمی‌دونیم ارزشمون چی هست. و اگرم بدونیم چی هستش، میگیم ان شاءالله 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی، 80 سالگی ارزشمون زندگی میکنه، فعلا بذار هدفمون زندگی بکنه. این نگاه همون نگاه است که جامعه به ما داده. ولی اگر که ما قبل از اینکه هدف گذاری بکنی، بیا در چهار حیطه اصلی زندگی، از جمله رابطه، روابط، دوستان، حالا خانواده، همه با هم، شغل، کسب و کار، سلامتیت، بیا اینا ارزشاشو بنویس. من میدونم که در روابطم مهربانی یکی از ارزشام، میدونم شادمانی یکی از ارزشام، میدونم تفریح و خوشگذرانی یکی از ارزشام توی روابطمه. وقتی اینا رو میدونم، وقتی که همسرم ازم بپرسه که چه برنامه‌ای بذاریم برای آخر هفته، اینا رو کنار هم دیگه میذارم و هدف رو مشخص میکنم، مقصد رو مشخص میکنم. یک علت سردرگمی انسان ها در برنامه نویسی، در هدف گذاری، نشناختن خیشتنه، ندانستن این که من کیستم. اهداف باید منجر به رضایت زندگی ما بشه. بریم سراغ نکته بعدی. کجا قرار داریم؟ یه نکته بسیار مهم راجع به هدف گذاری این هستش که ما یک اینسایت و بینش خیلی خوب داشته باشیم نسبت به اینکه ما کجا هستیم. دوست عزیز، کجایی؟ خیلی از ما نمیتونیم کجاییم. دروغ میگیم، خالی میبندیم. با خیلی از آدما که صحبت میکنیم، مثلا این مثبت اندیشا، خالی ما رو میبندن و واقعا ناراحت کننده است. مثلا راجع به زندگیش متوهمانه فکر میکنه. مثلا میگه ما موفق ترین سازمان خاورمیانه، هنوز مثلا قرضاشون رو به بقال سر کوچه ندادن. اغراق 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 اگزاجره اگزاجره. شنیده که ادای آدم های مثبت رو در بیاورید مثبت شوید. آه اینا چه خبره بهت گفتم چی منظورم اینه که خراب فقط با ادا در آوردن ما بخوایم اتفاقی برام بیفته؟ نه، چطور ادای اصلیش که دنیایی از تکنولوژی و علم و دانش در وجود اون آدم هاست رو نمیری در بیاری؟ فقط میخوای ادای شکل و قیافش رو در بیاری؟ فقط میخوای ماشینی که سوار میشه رو اداش رو در بیاری؟ یکی از اهدافی که حالا باز دوباره من به شما توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم، نظر خودم، علم و دانش. یعنی من اعتقادم اینه که آقا دنیا داره میره به سمت علمی تر شدن مردم فرهنگ ها مخالفت میکنن باهاش، در نهایت علم انقدر گردن کلفته که جای خودش رو باز میکنه. حالا بس بنابراین یکی از اهدافی در سال 1400 بذارین، حالا من نمیگم لزوما برید دانشگاه، لزوما برید کلاس، میگم علم خودتون رو، تخصص خودتون رو، مهارت های خودتون رو در زمینه کاری خودتون بالاتر برید. حتما ان شاء الله با روش های ساده تری هم این کارو انجام بدید. اما کجا قرار دارم؟ من یک آدمی هستم که فقط از دانشگاه رفتن مثلا شاید منطق شده دارم، هیچ سوادی به جا برام نمونده. پس یه قسمت از برنامه‌ریزی و هدف گذاری این هستش که من بنشینم با خودم حرف بزنم، واقعیت‌های زندگی و حتی واقعیت‌های تلخ زندگیم رو بپذیرم. شما تا محدودیت‌های خودتون نشناسی نمیتونی روی نقاط قوتت سوار شی بری جلو. تو بعد وقتی می‌خوای سوار اسب بشی، بعد بدونی که وقتی پرتم می‌کنه پایین، خستم میشه، یونجم می‌خواد، غذا می‌خواد، آبم می‌خواد. اینا محدودیتاش. تو نمی‌تونی فقط سوار اسب بشی رد ببره. بنابراین وقتی که می‌خوای برای خودت، برای زندگیت هم برنامه‌ریزی بکنی، قاعدتاً باید خودت رو، محدودیت‌هایت رو، ناتوانی هایت رو هم بشناسی. و هی تاکید میکنم گول این جمله های انگیزشی و سخنرانی انگیزشی رو نخورین که دائما میگن شما هر کاری که دلتان بخواهد میتوانید انجام دهید. ببینیم بسال خونه بیزر رو ببینم اونجا چیکار میتونی بکنی. چی میگی؟ دیوونه ای؟ هر کاری میتوانی میکنی؟ مگه کی ما؟ این توهمات پدر برنامه‌ریزی و زندگی ما رو در میاره. این خودشیفتگی ها از ما داره موجودی میسازه که ما حق خودمون میدونیم که همه چیز باید برای ما فراهم باشه و همه اینها باعث میشه که در ادامه زودتر خسته بشی. تو وقتی بدانی که چه محدودیت هایی داری، میتوانی بهتر از نقاط قوتت استفاده بکنی. ولی وقتی خودتو خدا فرض کردی، پس اصلا دیگه جستجو راجع به نقاط قوت و توانمندی هات معنی نمیده، چون خدای دیگه همه چی داری و اراده فقط باید بکنی. دیدی سه از آدمی من هر کاری که دلم بخواد میتوانم انجام دهم. یعنی چی؟ تو خواب میبینی، تو رویا میبینی، تو متوهمی. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که دلت بخواد میتوانی انجام دهی. من اصلا این جمله رو نمیفهمم. اصلا همیناست باعث به هم خوردن برنامه‌ریزی رشد یک فرد میشه. نه، تو نمیتوانی هر کاری که میخواهی را انجام دهی. این اتفاقا خیلی مهمتر از اینه که تو یه اعتماد به نفس کاذب داشته باشی، تو این کتابای چرت و پرت خونده باشی که آن چیزا رو که باور بکنی پیش میآید. نه، تو اصلا قدرتمند نیستی. تو اینقدر دنیا کنترل نداری. اینا قشنگ بوده، کتاباش خوب بوده، رفتی خریدی خوندی، ولی داری باش دیوانه میشی. به جاش واقعیت رو قبول بکن. تو مثل علی میرصادقی، علی میرصادقی مثل تو، ما مثل هم انسان‌های جزئی و کوچکی از این دنیا هستیم. یکی از 8 میلیارد آدمی که رو کره زمین زندگی می‌کنیم هستیم و قبل از اینکه توانمندی‌هایی داشته باشیم حتما ناتوانی‌هایی داریم. از جمله اینکه انسان هستیم و انسان ناتوانی‌هاش رو با خودش به دنیا میاره، از جمله اینکه نمی‌تونه پرواز بکنه. پس اتفاقا برای برنامه‌ریزی کردن شناخت محدودیت‌ها در کنار فرصت‌ها زیباست. نه اینکه فقط نگاهت رو بدی به فرصت‌ها. اوکی، حالا وقتی محدودیت‌هات رو فهمیدی، مشکل مالیتو فهمیدی، عقبه اشتباهاتو فهمیدی، بی‌اعتباریتو تو بازار فهمیدی، اینکه سواد خوبی نداری فقط مدرک داری و فهمیدی، اینکه کلاس به اندازه کافی نرفتی و فهمیدی، اینکه یار و دوست و همکار خوب نداری و فهمیدی، ایول، حالا تازه این میشه هدف‌گذاری درست. یه دیوانه‌ای که برگردم همه چی دارم، آیا میتواند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی داشته باشد؟ خیر، چون همه چی داره دیگه. پس در واقع حالا دیگه باید بره رو آسمون مثلا مریخو بگیره. اصلا اینطوری آدمای شکلی. مثلا خوش حرف می‌زنی میاد به مریخ. یعنی دیگه همه زندگیشو درست کرده دیگه میره مریخ. خب پسرم، خواهرم، دخترم، برادرم، عزیزم، شناخت محدودیت‌ها، بیان محدودیت‌ها انسان رو زیباتر می‌کنه. یه دفعه آقای احسان علی خان من گفت که من تو روانشناسی تو رو دوست دارم بخاطر اینکه تو راجع به مشکلات و محدودیت‌هات میگی. و این افتخار منه. بله، من افتخار می‌کنم که محدودیت دارم و با این محدودیت قدم پیش می‌ذارم، قدم میرم جلو. مگه میشه ما محدودیت نداشته باشیم؟ من متنفرم از این آدم‌هایی که برمیگردن میگه من هیچ محدودیتی نمی‌شناسم، من هیچ. بابا یعنی چی؟ دیوانه‌ای میگه؟ ما انسان ها سر تا پا محدودیتیم و اگر هدف گذاری وجود دارد برای رفت یا کنار آمدن با محدودیت هاست، واسه همین نمیرسیم. نکته بعدی، یک درماندگی در برنامه‌ریزی وجود داره به نام اینکه ما هویت گذشته خودمون رو بهش بچسبیم یا به نظر شناختی باهاش ترکیب شیم. رام تو روانشناسی اکبرش میگیم فیوژن شده. ما در گذشته خوب نبودیم و خیلی هم اوکی، من سال جدید 1400 بسم الله دیگه. خب تو اگر بخوای با هویت گذشته به سمت آینده سفر بکنی که در واقع آینده رو هم تبدیل به یک گذشته میکنی، زمانت رو خواهی سوزون. تو اگر میخوای واقعا اتفاقی برات بیفته، رشدی انجام بشه، از نقطه X به Y برسی و اگر در گذشته هم موفق نبودی، خب به جای اینکه بشینی غصه بخوری و بگی پس من نمیتوانم و یک برچسب و لیبل گنده بزنی، به خود بگو مگه من شیشه مربام که بخوام لیبل بزنم رو خودم؟ چی فرض کردین منو؟ خودم چی فرض کردم خودمو؟ در گذشته اشتباه داشت. اوکی، یارو اشتباه میکنه، میاد روش کتاب مینویسه، میشه پرفروشترین کتاب آمازون. تو اون وقت نشستی میگی من اشتباه کردم، برو اشتباهتو بفروش. نه از اونوری میافتین و بگوین ما خدای این عالم هستیم. نه از اینوری میافتین که بگین من خاک پای تمام دنیاست. نه از اونوری میافتین که اشتباهاتتون رو بگین که بله من دیگه فرصتی ندارم، دیگه تمام فرصت ها رو از دست دادم. نه اینکه اونوری میافتین یا من هر وقت اقدام بکنم دیر نیست. هویت گذشته شما اگر که به اندازه کافی قوی نیستش، نباید برنامه‌ریزی بکنه. تو با هویت پر اشتباه گذشته نباید سال 1400 رو برنامه‌ریزی بکنی. هویتت رو عوض کن. هویت ما، فکر ما، شناخت ما راجع به خودمون قابل تغییره، حتی اگر دیگران موافقین نباشن. من یادم نمیره که 137 کیلو بودم، الان 80 خورده کیلو هم و این وزن خودم رو کم کردم امروز رسیدم اینجا. چون از اول بهم میگفتن توپلی، نمیدونم مسخره میکردن، چیزای بد بهم میگفتن و بنابراین خب هویت قبلی من بوده، راست میگفتن، خیلی چاق بودم، ولی بعد در دراز مدت یواش یواش درستش کردم. ولی آیا یک آدم 140 کیلویی که بخواد 140 کیلو بمونه میتواند ورزش کردن، رژیم گرفتن شروع بکنه؟ نه دیگه، اون میشه 170 کیلو، میشه 200 کیلو، میشه 250 کیلو. پس بنابراین تو اگر میخواهی با عنوان یک فرد 140 کیلویی 150 کیلویی وزنت را کم بکنی، قاعدتا باید اول هویتت رو عوض بکنی. من یه دفعه یه چیزی خیلی به لاغرم کمک کرد، خواهرم یه شب بلند شد گفتش که علی خوابت دیدم انقدر لاغر شده بودی. اولین بار بود که من اونجا خودم رو لاغر فرض کردم، تجسم کردم. خیلی باور خیلی بزرگی بود، بهم کمک کردش برای اولین بار خودم رو تجسم کردم. نمیگم فقط با اون تونستم موفق بشم پس بروی تصور بکنید مشکلات حل میشه و نه این چطور پرتو، نه، میگم که این که یک بار تونستم به هویت جدیدم فکر بکنم تونست به من معنای جدیدی بده و تونست به من قدرت رفتار جدیدی بده. برای این شما چرا من وقتی میگم که بگین کجایین دروغ میگین؟ دیدی آدمایی که دیر راه افتادن بهشون میگی کجایی؟ یا 5 دقیقه دیگه میرسم. ای لعنت به تو، تو الان یه ساعت داری میگی 5 دقیقه دیگه من میرسم. خب ما هم خیلی اون تو زندگیمون به خودمون زنگ میزنیم و میگیم که من 5 دقیقه دیگه میرسم. دروغ میگیم. ما یه ساعت دیگه هم نمیرسیم، ما یه سال دیگه هم نمیرسیم. با بلند پروازی ها و مثبت اندیشی های متوهمانه، پولیانایی که دیشب صحبتش کردم، قرار نیستش که موانع از سر راه ما کنار بروند. ما باید بدانیم کیستیم، چه کردیم و اگر هویت گذشته خودمون را که تعریف خودمون و دیگران از خودمون هستش رو دوست نداریم، بسم الله الرحمن الرحیم بسازیم، هویت جدید بسازیم، تعریف کنیم، باز تعریف بکنیم و بگیم من میخواهم این گونه باشم و هزینه این گونه بودن که سختی کشیدن از پرداخت کنم. تو داری هزینه هویت جدید میدی و این هزینه همش مردم فکر میکنن پول ندارن. من آدمی که بهم برمیگردن میگن پول ندارم بیام دوره های تو، اصلا باور نمیکنم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اصلا پول نمیخواد. تو کتابای منو خوندی؟ تو کتابای بهتر از کتابای منو خوندی؟ تو رفتی تو کتابخونه به مسجدتون کتابخونه شهرداری بشینی بخونی؟ بابا نگین اینا رو به من. تو اگر میخوای رشد بکنی، پیشرفت بکنی، هزینه حداقل در ایران توییت فرهنگ تقریبا صفره. برو درستش کن. بله نداری بری کلاس، خوبه که من نیازم بر کتاب بخونم. مثلا شما فکر می‌کنید که همه آدم‌های بزرگ دنیا از اول رفتن همایش‌ها و سمینارهای فلانی و بهمانی، نه، از ابتدایی ترین حالت شروع کردن. همین آدما اصلا لایوای من ندیدن، به طرف میگم میام کلاس. موقع کلاس چی؟ مبدا رو تعریف کن، مبدا رو مشخص کن تو کجایی. تلخه، شاید اصلا مبدا رو بعضیامون وقتی تعریف می‌کنیم بچه‌ها گریه‌مون می‌گیره. ای بابا من هیچی ندارم، هیچی، نه حمایت، نه پول، نه کمک، نه سواد، نه دانش، نه تخصص، نه ارتباطات. اصلا شاید بشینی گریه کنی. این گریه آغاز یک برنامه بسیار زیباتر تا بشینی متوهمانه فکر کنی که من شروع بکنم همه چی رو تمومش میکنم. خب یکی روانشناس خارجی به ما درس میداد، به من میگفتش که بیشتر آدما وقتی من ازشون میپرسم خیلی خوب الان اومدین به من مراجعه کردین، چی میخواین تو زندگیتون؟ نمیتونم توضیح بدم. بیشتر میگم ما چی نمیخوایم. فکر کنم از مایکل نیچه. واقعا این مسئله خیلی مهمیه در هدف گذاری. بیشتر آدما به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی اینکه چی میخوان، گذاشتن روی اینکه چی نمیخوان. و این ازش هدف گذاری نیست، این ازش هدف نگذاریه. شما برید گوگل رو بررسی بکنید. آدما مثلا بعضیشون گوگل که میکنن مثلا میگه که موبایلمو زدم توی برق با ولتاژ بالاتر، بدبخت شدم، چیکار کنم؟ مثلا بدبخت شدم تو گوگل کردم، چیکار میگه بتون میکنن؟ توصیف میکنی برای گوگل حالتو. خب طرفی هم که میخواد بیاد پیش روانشناس، خیلی خوب، به خاطر ممکنه اختلاله، ممکنه استراب زیاده، حالا هرچی که هستش، بیشتر از این که بگی من از رابطم با همسرم چی میخوام، بیشتر میگه آره همسر من منو اذیت، من دیگه نمیتونم تو این شرایط باشه ادامه بدم، به من توجه نمیکنه، من دیگه تو این شرایط نمیتونم ادامه بدم. میگه اوکی اوکی چی میخوای؟ عرض کردم اون دیگه نباید این کارو بکنه. اوکی چی میخوای؟ ما تعریفی داریم در هدف گذاری به نام اهداف مرده. اهداف مرده چی هستن؟ اهدافی هستن که یک آدم مرده میتونه انتخاب بکنه، یک آدم مرده میتونه انتخاب بکنه. مثلا طرف میذاره هدف گذاری، هدف من این است که دیگر سیگار نکشم. خب اوکی، به جا چیکار بکنی؟ هدفم این هستش که دیگه صبح زود بیدار شم. که بعدش چیکار بکنی؟ که نخوابم. حالا صبح زود بیدار شم هدف مرده نیست، ولی که نخوابم. خب اینم که در واقع ببینید کاری که یک مرده میتونه انجام بده بهش میگیم هدف مرده. سیگار نکشم، این که دیگه مهمانی نرم، این که دیگه فلان کارو انجام ندم، ناراحت نشم، مرده هم میتونه. ما باید اهداف زنده انتخاب بکنیم. اهداف زنده اهدافی هستن که یک انسان زنده میتونه انجامش بده. بیدار شه صبح بره ورزش، یه مرده نمیتونه، یه مرده میتونه نخوابه دیگه، سیگار رو ترک بکنه، بره بذاره تو ورزش، اقدام جدی انجام بده. اینا اون چیزیه که ما در هدف گذاریمون باید رعایتش بکنیم، یعنی اهداف مرده برای خودمون انتخاب نکنیم. اگر بخوام هدف گذاری رو در 4-5 کلمه خلاصه بکنم، کلمه اسمارت به معنی اهداف هوشمند یه خلاصه ایست که شاید قبلا هم شنیده باشین، ولی من سعی میکنم سریع کلماتش رو بگم. این یک تئوری خیلی قدیمیه که در حتی در مدیریت هم وجود داره، میگن اهداف باید اسمارت باشه. اسش مدل اسپسیفیک و مشخص بودن و واضح بودن و شخصی سازی شده هستش. اهداف باید مشخص، واضح و شخصی باشه. امش مال اسمارت دیگه، اسو گفتم امش مینینگ، یعنی باید معنی داشته باشه. و معنی داشتن هم لطفا حتما یادداشت بکن، یعنی مطابقت داشتن با ارزش ها، چون ارزش ها هستن که به زندگی ما معنا میدن. همون درسی که نیم ساعت پیش بهتون دادم، گفتم که آقا قبل از انتخاب اهداف شما باید ارزش های خودتو پیدا بکنی و بعد اهداف رو مبتنی بر ارزش ها بنویسی. سومی باید اکشن اورینتد باشه، یعنی اقدام محور و نه اقدام نکردن. یعنی بیشتر اهداف ما باید بره به سمت همون اهداف مرده و زندگی خدمتتون گفتم. ریالیتی باید داشته باشه. ایش پس شد که اکشن داشته باشه، آرش شد ریالیتی داشته باشه، واقعی واقع بینانه باشه و تایم داشته باشه. تی اسمارت، اسمارت هست SMART و تی یعنی تایم داشته باشه، در یک چارچوب زمانی مشخص قرار بگیره. خب من چون قول داده بودم که چشم انداز و مأموریتم تعریف بکنم، واقعا اینا خودشون هر کدوم یک کلاسن، ولی خب من سریع این دوتا رو هم میگم. چیزی که خیلی اهمیت داره در زندگی ما برای هدف گذاری همین داستان چشم انداز هستش. یعنی من خودم شخصا خیلی وقت و اهدافمو نمیدونستم چیه، اما چشم اندازمو میدونستم. سال 1380 کنار برادرم آقای امیرحسین منجمی بود، تقریبا 881 بود، نشستیم با هم داشتیم راجع به آینده صحبت میکردیم. من میدونستم که به عنوان مشاور تحصیلی، به عنوان معلم دبیرستان کارمو شروع میکنم و میدونستم که تو اون کار خیلی خوب پیش میرم انشالله، و این همش تو ذهنم بودش. و بعد داشتم واسه امیرحسین میگفتم، گفتم امیرحسین ولی بعدش من میخوام تغییر جهت بدم، من همه اینا رو بیس خودم میکنم و بعدش ورود پیدا میکنم به کمک کردن بزرگسالان، مثلا الان به من این فرصت رو نمیدم، میخوام برم توی توی بزرگسالان کمک بکنم، ولی الان به من این فرصت رو نمیدم. گفتم خوب، همیشه برادری بوده که بسیار به من کمک کرد. و من همین نقشه راهو تقریبا رفتم جلو. خیلی وقتا نمیدونستم چی کار بکنم، چه هدفی باید داشته باشم، اما این چشم انداز، این ویژن تونست به من کمک کنه که هر جا که گم شدم خودم رو پیدا بکنم. چشم انداز یعنی اون داستانی که هنوز به وقوع نپیوسته که راجع به آینده تو داری. اگر ما این داستان رو داشته باشیم، یعنی همون اتوبیوگرافی که قراره بعداً در انتهای زندگیت بنویسی، یعنی قراره چی بنویسی، بنویسی چیکار کردی، اون سامری، اون خلاصه، اون فاینالی کار، اون اتفاقه، کلیت کار، دو جمله بتونی بگی زندگیت، اون میشه اون چشم انداز. خیلی قشنگه. و انسان‌ها وقتی که چشم انداز دارن میتوانن کارهای بسیار بزرگتری برای زندگیشون انجام بدن. مأموریت روشیه که ما میخواهیم به این چشم انداز دست پیدا بکنیم. من همیشه دوست داشتم آدم تاثیرگذاری باشم، به آدمو کمک بکنم، به زندگیشون کمک بکنم. خب از طریق نوشتن این کارو کردم، نوشتنشو ارزشم. از طریق رهبری کردن آدم‌ها رو پای درس آوردن، رهبری کردن سازمان خودم، درس دادن و و و مجموعه ارزش‌های ما که در یک جمله حالا به عنوان شعار رسالتی بیانی مأموریت اعلام میشه، این همون چیزیه که به انسان کمک می‌کنه شروع بکنه کار خودش رو. پس ما چشم اندازمون که مشخص کردیم اون چیزی خوشمون اومد، رویای صالحه خودمون رو که درست کردیم، و حالا روش رسیدنمون میشه اون بیانیه مأموریت، اون شعار رسالت. اما آخرین نکات رو راجع به برنامه‌ریزی بگیم. یکی از برنامه‌ریزیایی که ما معمولا نمی‌کنیم، موانع رو پیش بینی نمی‌کنیم، فقط هدف‌ها رو می‌نویسیم قشنگ قشنگ، وای خدایا برسم بهش چه حالی میره، چقدر قشنگ میشه. ولی یکی از کارها در برنامه‌ریزی موانع رو پیش بینی کردنه. چه موانعی وجود داره؟ پس همینه، من به شما میگم که آقا مثبت اندیشی خیلی جاها کمک کننده است، اما همه جا کمک کننده نیست. یکی از جاهاش اینه که شما در برنامه‌ریزی مثبت اندیشانه فکر کنید.
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد، همین کارا رو ان شاء الله درست میگه جلو، با امید خدا خود.
همه همه سپرده به خدا، برابر خدا برنامه‌ریزی می‌کنی؟ تو چی کاره؟ کسی که می‌خواد در زندگیش برنامه‌ریزی بکنه، باید موانع رو هم در نظر بگیره. وقتی تو موانع رو در نظر نمی‌گیری، چون دوزار ارزش نداره. تا برنامه‌ریزی پس ما به این رسیدیم که باید برای رسیدن به اهدافمون یک نقشه جزئی‌تر داشته باشیم، و در این نقشه جزئی‌تر هم بتونیم اقداماتی که ما را به اون سیکل درست برای رسیدن به اهدافمون می‌رسونن، بریم انجامش بدیم. نکته آخری که وجود داره اینه که خیلی ها دیدیم میگن مدیریت زمان، مدیریت زمان، مدیریت زمان. من به نظرم اینا بیشتر مشکل تعهد دارن. بگن خلاصه مدیریت زمان، استفاده درست از زمان. هر چقدر بتونید بیشتر از زمانمون استفاده کنید. من کسایی به ما میگن من مشکل مدیریت زمان دارم که اصلا ساعت 11 صبح از بیدار میشه. تو مشکل مدیریت زمان نداری که. تو مشکل خواب داری، تو مشکل کم ارادگی داری، تو مشکل تعهد داری. مشکل مدیریت زمان یعنی کسیه که آقا 1000 تا کار میکنه، اصلا 6 صبح بیداره، 2 ساعت ده شب میدوه. مثلا بس کم میاره. ولی بیشتر ما کم کاری، بیشتر ما اهمال میکنیم، بیشتر ما با موقعیت‌های سخت زندگیمون روبرو نمیشیم. و یکی از درس‌های بسیار مهم هدف گذاری اینه که بذار هویت تازه برنامه‌ریزی بکنه، بذار خود تازه، بذار اون آدم خفنه وجودت برنامه‌ریزی بکنه. نه اینکه بخواد جاه طلبانه و بزرگمنشانه همه چی رو دست بالا بگیره، نه، ولی اینم که تو خاک تو سر باشی و قرار باشه اون ندون خاک تو سری برنامه‌ریزی بکنه، رو بهتر نکنی اصلا. و بعد یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که آقا میگن در ایران نمیشه برنامه‌ریزی کرد. قطعاً هر انسانی که چند ماه تو ایران زندگی بکنه میفهمه که چقدر بی‌برنامگی در قسمت‌های مختلف این کشور وجود داره، در بخش‌های دولتی، در بخش‌های خصوصی، همه با هم هممون ماشاءالله هم در. ولی واقعیتش این هستش که اتفاقا در جایی که یه مقدار بی‌برنامگی‌ها بیشتر هستش، اهمیت برنامه میره بالاتر. مثل اینه که بگیم اینجا خیلی مریض هستش، دیگه اصلا پزشکا رو ببرید. خب وقتی یه جا مریض بیشتره که بعد اتفاقا پزشکو دارو رو بیشتر کرد. که شما در جایی که مریضی انضباط وجود داره، مریضی برنامه‌ریزی وجود داره، بعد قواتو بیشتر بکن. و بعد دومین درسی که اینجا راجع به برنامه‌ریزی در ایران وجود داره، تقویم ایران رو باید باورش بکنیم. در ایران من وقتی میخوام سمینارها رو برنامه‌ریزی بکنم، ما تعطیلی‌ها رو باید در نظر بگیریم. مردم ما فرهنگشون اینه. تو نمی‌تونی مبتنی بر تقویم آمریکایی‌ها بیای در ایران برنامه‌ریزی بکنی. تو باید بدونی عید فطر چیه، عید فطر مردم چی کار میکنن، روانشناسیشون بکنی، بفهمی که الان چه اتفاقی میفته، خودت رو درک بکنی. مثلا نگاه بکن، من این نکته باشه برنامه‌ریزی همین چند روزه به شما میگم، الان آدم‌ها همینطور لفت دادن، هی خوابیدن و هی دراز کشیدن و هی فیلم و سریال دیدن، الان این چند روزه میخوان به جون تعطیلات بیفتن که از این چند روز باقی مانده نهایت استفاده رو بکنن. خب بعد چه اتفاقاتی میفته؟ یک، جاده‌ها شلوغ میشه، و بعد موقع بازگشت به خانه همه 12 و 13 خسته ترکیده اینطوری برن. خب این آخر این برنامه‌ریزیه تو، تو که دنبال آرامش میگردی، تو که رفتی مسافرت، دو سه روز زودتر برگرد که یه مقدار با راحتی و آرامش بتونی. حالا یکی هستش عجله نداره، دوشنبه میتونه بیادش، 16 فروردین هم میتونه بیاد. ولی تو که بعد شنبه روز 14 هم ساعت 6 صبح سر کار باشی، آخه چرا داری به 12 هم فکر میکنی برگردی؟ تو باید 10 هم 11 هم خونت باشی. ولی ببین، ما واقعیت ها رو در نظر نمیگیریم. شما باید در این روزها یه مقدار خودتون رو، حالا به حس زندگیتون، یکی هست شما 12 هم 13 هم 14 هم نداره براش، همش میتونه استراحت بکنه، هر وقت دلش بخواد میره سر کار. اوکی، تو هر کاری دوست داری بکن. ولی تو اگر قرار 14 فروردین بریم اونجا سر کار، نمیتونی 13 واسه خودت بری تا 3 صبح هر کاری دلت میخواد بکنی. که بعد اون وقت شنبه 14 رئیست ملاقاتت میکنه. من اتفاق خیلی برام افتاده، یک آدمی که از بین رفته، خسته، ترکیده، مجروح، اوردن سر کار این شکلی. بعد میگه آقا من مثلا ایدی دادم، سنوات دادم، رفتی استراحت بکنی، سالم برگردی، خرابتر شدی اومدی. بعد اگه پس فردا بهش میگم خودم مرخصی، میگه نمیدم، مسئولیت رئیست. مثلا مارمزون هم در پیش هستش. خب من در ایران زندگی میکنم، روزه میگیرم یا نمیگیرم، مسئله این هستش که من بعد برنامه‌ریزی مبتنی بر ماه رمضان باشه. من خودم شخصا به خاطر اینکه یه موقع کارا زندگی روزه گرفتن آسان‌تر بشه، ساعت کار کردن و زیستنم تغییر میکنه در ماه رمضان. باید این کارو بکنیم اگه میتونیم. و بنابراین انعطاف پذیری نسبت به برنامه ها یه جورایی گره گشا هستش برای اینکه من بتونم برنامه ریزی بهتری داشته باشم. شناخت از برنامه ها، شناخت از نقایص، شناخت از محدودیت ها، شناخت از موانع، اینا چیزهایی است که در برنامه ریزی بسیار اهمیت داره. آخر حرفم رو با یک داستان از وارن بافت به پایان میرسونم که یه روز به خلبان هواپیمای شخصیش گفتش که تو باید خیلی موفق تر بشی. گفت چیکار باید بکنم؟ گفتش که 25 تا هدف مهم زندگیت رو بنویس. اونم برداشت منو نوشت، گفت حالا 5 تا از مهمترین هاش رو انتخاب بکن. اون 5 تا مهمترینش رو انتخاب کرد. گفت قدم اول انجام دادن این 5 تا نیست، قدم اول انجام ندادن اون 20 تاست. هر وقت تونستی فرصتی پیدا خواهد شد که بتونی اون 5 تا رو هم انجام بدی. معرفی کتاب تو این هیته چه دونه هستش به نام کوچینگ زندگی، مال آقای صاحبی و آقای امیر محمد پهلو نژاد اگه اشتباه نکنم. کتاب خوبیه، کتاب 7 عادت مردمان موثر تو این زمینه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری میتونه به شما کمک بکنه. اینا کتابایی بود که به ذهنم رسیدش که به شما معرفی بکنم. اهداف به 3 دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میشن. معمولا یکی از دلایلی که ما به اهداف بلند مدتمون نمیرسیم تقسیم نکردن اونو به اهداف میان مدت و کوتاه مدت. و بعد نکته‌ای که وجود داره این هستش که اهداف کوتاه مدت اون اهدافی هستن که میتونن انرژی ما رو برای رسیدن به اهداف بلند مدت تأمین بکنن. وقتی شما اهداف کوتاه مدتی ندارین همش ناکام میشین، چون به اهداف دراز مدت در زمان طولانی قرار دست پیدا بکنید. پس این باعث میشه که هیچ وقت انرژی لازم رو برای به پایان رسوندن اهداف بلند مدت نداشته باشی. اهداف کوتاه مدت این که من امروز فردا صبح بلندشم چیکار بکنم، این که حالا ورزش کلا شروع بکنم، یا اینکه فردا صبح برم باشگاه، دو تا هدف مختلف هستش. من فکر میکنم اگه فردا بری باشگاه خیلی اتفاق بهتری خواهد افتاد. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. مراقب خودتون باشین.